بر ساعت 19 هفته بعد از ظهر وقت تهران هستیم. صدای ما رو در مجله شامگاهی رادیو فردا از پراگ میشنوید. امروز چهارشنبه است. سپاس که با رادیو فردا همراهی. دو شنونده این مجله به وقت شامگاه. مرتضی قاسم‌پر هستم و به شما خوش آمد میگم در ایران و هر کجا که هستید و صدای ما به شما میرسید. در این برنامه به مدت 60 دقیقه شنونده آخرین خبرها و تحلیل‌ها و گزارش‌های ما خواهید بود درباره مهم‌ترین های اونچه که در 24 ساعت گذشته در ایران و جهان روی داده. اما پیش از شنیدن گزارش‌ها و سرتیتر گزارش‌های این مجله اجازه بدید نگاهی کنیم به آخرین خبرهای ایران و جهان با همکارم جمشید زند.
با سلام. سازمان ملل متحد روز چهارشنبه اعلام کرد که در پی اوج گرفتن حملات نیروهای بشار اسد به شورشیان در جنوب سوریه نزدیک به 50,000 تن در این کشور بی خانمان شدند. به نوشته خبرگزاری فرانسه این در حالی است که سرمای هوا شرایط را برای بی خانمانان سوری از هر زمان دیگری دشوارتر کرده است. ادوارد کولان هماهنگ کننده امور بشردوستانه سازمان ملل در اردن گفته است جهان باید هرچه سریعتر کمک‌های بیشتری شامل لباس و چادر برای سوری‌های آواره به درون این کشور بفرستد. در حال حاضر در شهر درعا در نزدیکی مرز سوریه و اردن درگیری شدیدی میان نیروهای بشار اسد و شورشیان در جریان است. از سوی دیگر سازمان پزشکان بدون مرز روز چهارشنبه اعلام کرد که تعداد کشته شدگان بیمارستان این سازمان در سوریه به 25 تن رسیده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه یکی از سخنگویان این سازمان خیریه گفت که 9 نفر از قربانیان کارکنان این بیمارستان و 16 تن دیگر نیز از شهروندان بودند. این بیمارستان روز دوشنبه هدف بمباران هوایی قرار گرفت. سازمان پزشکان بدون مرز اعلام نکرده است که چه کسی مسئول این بمباران بود، اما سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه در لندن میگوید جنگنده‌های روسی این بیمارستان را هدف قرار دادند. مسکو که از 5 ماه پیش در حمایت از بشار اسد به حملات هوایی در سوریه دست می‌زند، داشتن هر گونه مسئولیت در این بمباران را رد کرده است. به نوشته خبرگزاری دولتی روسیه، این کشور روز پنجشنبه اولین سری تأسیسات سیستم دفاع موشکی 300 را به ایران می‌فرستد. خبرگزاری ریا نوستی به نقل از منبعی که نامش فاش نشده، گزارش داده که ارسال این محموله طی مراسمی رسمی با حضور حسین دهقان وزیر دفاع ایران انجام خواهد شد. وزیر دفاع ایران همکنون در روسیه به سر می‌برد. بنابراین گزارش مراسم ارسال S-300 در شهر آستراخان در شمال دریای خزر برگزار خواهد شد. قرارداد خرید سیستم دفاع موشکی S-300 در سال 2007 میلادی میان ایران و روسیه امضا شد، اما روسیه تا امروز به دلیل تحریم‌های هسته‌ای شورای امنیت از ارسال این تسلیحات به ایران خودداری کرده بود. یکی از مقام‌های شبکه بانکی سویفت اعلام کرد که تعدادی از بانک‌های ایرانی بار دیگر به این شبکه وصل شدند و می‌توانند از این شبکه برای مبادلات مالی استفاده کنند. جامعه جهانی ارتباطات مالی میان بانکی یا سویفت یک شبکه بزرگ بانکی است که ارتباطات بین بانک‌های جهان از طریق آن انجام می‌شود. این شبکه به دلیل تحریم‌ها ارائه خدمات به بانک‌های ایرانی را متوقف کرده بود. قطع خدمات سویفت یکی از بزرگترین موانع برای مبادلات مالی تجار ایرانی با خارج از کشور محسوب می‌شد. اونار اوزان از مدیران سویفت که مقر آن در بروکسل قرار دارد گفت این شبکه در حال بررسی اضافه کردن نام مؤسسات مالی و بانک‌های بیشتری از ایران است. در چند هفته اخیر تأخیر در ارائه خدمات سویفت با انتقادهای برخی از نمایندگان اصولگرا همراه شده بود. و ایران روز چهارشنبه بار دیگر توافق 4 تولید کننده بزرگ نفت را برای تثبیت قیمت نفت و ثابت نگاه داشتن سطح تولید رد کرد. روز سه‌شنبه کشورهای روسیه، عربستان، ونزوئلا و قطر در شهر دوحه توافق کردند با هدف جلوگیری از کاهش قیمت نفت، سطح تولید خود را افزایش ندهند. اما مهدی اثری نماینده ایران در اوپک گفته است که ایران حاضر نیست سطح تولید خود را در حال حاضر ثابت نگاه دارد. ایران میگوید به دلیل تحریم‌های ناشی از برنامه هسته‌ای سطح تولید نفت در این کشور به شدت کاهش یافته و تولید نفت را تا میزان قبل از تحریم افزایش خواهد داد.
سپاسگزارم جمشید زند و آخرین خبرهای ایران و جهان که همین خبرها و برخی گزارش‌های دیگر ما رو میتونید در وبسایت رادیو فردا radiofarda.com هم دنبال کنید. در دقایق پیش رو از این مجله شامگاهی خواهید شنید. مروری میکنیم بر آخرین وقایع مرتبط با انتخابات پیش رو در ایران. ایران به رغم توافق چند کشور عربی در دوحه میگوید در دوران پسا تحریم سطح تولید نفتش را ثابت نگاه نخواهد داشت. عربستان سعودی و ترکیه از اعزام نیروهای زمینیشان به سوریه سخن میگویند. نگاهی خواهیم کرد به آخرین خبرهای جشنواره فیلم برلین و فیلمهای ایرانی در این جشنواره. آخرین خبرهای ورزشی رو برخواهیم رسید و برنامه هفتگی نماگر و نگاهی به کارنامه و عملکرد زنان نماینده در مجلسی که آخرین ماهش را می‌گذراند برنامه‌های این مجله شامگاهی است. اگر با ما بمانید. انتخابات دهم مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری 9 روز دیگه برگزار میشه و فضای رسانه‌ای ایران همچنان حول همین دو اتفاق یا دو انتخابات بسیار مهم در حال رخ دادن هست و شکل گیری. با احسان مهرابی روزنامه‌نگار و خبرنگار سابق پارلمانی هستیم در استودیو خبر رادیو فردا. نگاهی خواهیم کرد به آخرین خبرها. آیه مهرابی، آیه علی خامنه ای، آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی امروز صحبت هایی کرد درباره انتخابات و مباحثی رو مطرح کرد و باز هم یکی از پررنگ ترین سخنان او مسئله دشمنان و احتمالاً دخالتشون در این انتخابات پیش رو بود.
بله، آقای خامنه ای اعلام کردن که از تکرار سخنان گذشتهشون درباره نفوذ دشمن خسته نخواهند شد و بار دیگه تاکید کردن که دشمن با یک برنامه ریزی خاص برای به دنبال تحقق توطئه‌های خودش در انتخابات پیش روه. ایشون تاکید کردن که دولت که دشمن به گفته ایشون دشمن به دنبال تخریب شورای نگهبان و تصمیم‌های این شورا هست و شورای نگهبان رو یکی از مراکز اساسی اعلام کردن که به گفته ایشون آمریکا بعد از انقلاب اسلامی همواره به شدت با اون مخالف بوده. البته ایشون گفتن که بیشتر افرادی که در داخل با تخریب شورای نگهبان با دشمن همراهی میکنن متوجه سخنان خودشون نیستن ولی در و اونها را نمیشه به خیانت متهم کرد، ولی در این حال باز تاکید کردن که این سخنان علیه شورای نگهبان به معنای همصدایی و تکمیل کردن نقشه خطرناک دشمن هست. ایشون همچنین باز هشدار دادن درباره نمایندگانی که به مجلس خبرگان رهبری راه پیدا میکنن و اگه گفتن که اگر اونها مقاوم در برابر توطئه‌های دشمن ندارن تصمیم گیری اونها به گونه دیگری خواهد بود در زمان مقتضی، یعنی زمانی که بخوان یک رهبر جدیدی رو انتخاب بکنن. این چندمین بار هست که آقای خامنه‌ای درباره نفوذ دشمن به مراکز تصمیم گیری هشدار میدن و طبیعتاً به هر حال خطابشون هم میتونه بخشهایی از جریان اصلاح‌طلبان و یا آقای هاشمی رفسنجانی باشن، چون به هر حال با وجود رد صلاحیت‌های گسترده این نامزدها اصلاح‌طلبان اعلام کردن در انتخابات شرکت میکنن و همینطور آقای هاشمی رفسنجانی به دنبال راهیابی تعدادی از افراد به مجلس خبرگان رهبری هستن، چون به هر حال بجز اینها این صحبت‌ها نمیتونه مخاطب دیگه‌ای داشته باشه.
چه تغییری یا چه اتفاقی رخ داده که این همه ایشون امروز تأکید میکرد بر مسئله نفوذ دشمن در مجلس خبرگان و مجلس در واقع مجلس شورای اسلامی؟
میشه گفت به لحاظ انتخابات‌های گذشته خیلی شاید تغییر خاصی رخ نداده، ولی تجمیع چند تا موضوع به هر حال با همدیگه باعث شده که ایشون حساسیتشون درباره انتخابات بالاتر بره. به هر حال موضوع توافق اتمی وین که ایشون بارها پس از این توافق موضوع نفوذ رو مطرح کردن و میخوان اعلام بکنن که به هر حال درسته که در عرصه خارجی ممکنه که نظام تا حدودی کوتاه اومده باشه، ولی این کوتاه اومدن در عرصه سیاسی در عرصه سیاست خارجی هیچ تغییری در سیاست داخلی نخواهد داشت و ایشون اجازه نخواهند داد که توازن قوا به هم بخوره. به هر حال اصل موضوع بیماری آقای خامنه‌ای و اتفاقات دیگه‌ای که به هر حال زمزمه انتخاب رهبر آینده رو در این مجلس خبرگان رهبری مطرح می‌کنم، طبیعتاً عاملی هست که باعث شده این دوره انتخابات با حساسیت بیشتری دنبال بشه. و به هر حال ایشون شاید هر کدوم از این عوامل به تنهایی تأثیر نداشته باشن، ولی ایشون از جمع شدن همه این عوامل در واقع در کنار یکدیگر هراس دارن و احساس میکنن که جمع شدن اینها ممکنه به یک تغییر اساسی منجر بشه.
نگاهی کنیم به آخرین تغییراتی که در لیستا بوده، که لیست جامعه روحانیت مبارز هست که یک هفته پیش اعلام کرد لیستش رو، اما در واقع اخیراً و به تازگی محمد علی تسخیری و هاشم حمیدی رو به لیستی که برای خبرگان رهبری استان تهران معرفی کرده اضافه کردین، رو هم از اعضای مرکزی همین شورای مرکزی همین تشکل هستند. دلیل اضافه شدن این دو نفر به این لیست رو اگر ممکنه بگید.
اون که چیزی که به اصطلاح ظاهر امر هست و جامعه روحانیت مبارز اعلام کرده، گفته با توجه به محدودیت قانونی انتقال این دو نامزد به حوزه‌های انتخابیه دیگه و با توجه به اینکه اینها عضو جامعه روحانیت مبارز بودن، در فهرست این گروه قرار گرفتن. ولی در واقع میشه گفت که این یک اقدام نامتعارف هست که یک هفته بعد از انتخابات دو فرد دیگه به فهرست اضافه بشن و در واقع فهرست دو نفر بیشتر از نامزدهای مورد نیاز باشه، چون این شرایط رو فراهم میکنه که به هر حال برخی افراد به 16 نفر رای بدن و عملا دو نفر از این فهرست حذف خواهند شد. ممکنه که به هر حال یک سری دلایل سیاسی هم پشت این موضوع باشه، یعنی برخی از اصولگرایان عنوان میکنن که به آقای هاشمی رفسنجانی رای نخواهند داد، از جمله آقای شجونی عضو جامعه روحانیت مبارز، که این هم یک امر غیر متعارفه که عضو یک گروه بیاد علیه فهرست اون گروه موضع‌گیری بکنه. ولی شاید اضافه شدن این دو نفر به همین جلب رضایت افرادی که اعلام کردن با آقای هاشمی رای نمیدن و شاید فرصتی که اونها بتونن دو تا نامزد مورد نظر خودشون انتخاب کنن و آقای هاشمی رو حذف کنن.
سپاسگزارم احسان مهرابی، خبرنگار پارلمانی.
ملت با غیرت ایران یک نفر سر صندوق نخواهد رفت.
علی‌رغم مشکلات موجود ما در انتخابات شرکت میکنیم.
بازم اصولگرا میخوان برن مجلس. ملت ایران تراب اون خدایی که شما را آفریده رای به اینا ندید.
با درود به همه رد صلاحیت شده ها، منظورم ملت ایرانه.
دیدگاه و نظر خود را درباره انتخابات ایران با ما در میان بگذارید. 2042-02-2112-2112.
خب پیش از ادامه این مجله شامگاهی و شنیدن سایر گزارش ها، بشنویم دیدگاه های تعدادی از شنوندگان رو.
با دید باز، با گوش شنوا، با دید وسیع بنگرند. یک تصمیمی بگیرن که در آینده و آینده ها خودشون ملامت نکنن، نگوین ای کاش این کار رو نمی کردیم و اون کار رو می کردیم. معذرت می خوام، عاقلانه تصمیم بگیرن، عاقلانه.
در آزاد نبودن و دموکراتیک نبودن انتخابات ایران که شکی نیست، ولی رأی ندادن به صرف خودش توی جامعه مثل جامعه ایران به نظر من کاملا اشتباه است. فجایعی مثل احمدی نژاد پیش میاد، فجایعی که اگر مردم ایران اشتباه تاکتیکی نکرده بودن و دفعه اول با رأی ندادن باعث شده بودن که احمدی نژاد سر کار بیاد، اون فاجعه سال 88 پیش نمی اومد. الان روزنامه خوبی وجود داره برای اینکه بتونن مردم ایران تو انتخابات شرکت کنن و نگذارن کسای امثال جنتی، یزدی، مصباح یزدی و اینو بتونن سر کار بیان.
انشاءالله که باید مشارکت همگانی بتونیم اون چیزی رو که به صلاح مملکتمون رو انجام بدیم. با توجه به این که مشارکت ما باعث انسجام میشه و با توجه به این که شرایط منطقه و کشورهای اطراف اون همه توی ناامنیه، انشاءالله که بتونیم حرکتی رو بریم که نشون از انسجاممون بده و قطعا مشارکت کردنمون باعث تفاوتهایی مثل وجود آقای روحانی یا احمدی نژاد یا آقای خاتمی میشه. پس شرکت کردنمون تأثیر داره از نظر بنده. انشاءالله که انتخابات قشنگ و خوبی باشه.
از نیشابور زنگ میزنم. میخواستم بگم که ما در انتخابات حکومت اسلامی که بود و نبودشم برای ما هیچ سود و منفعتی نداره، به هیچ وجه شرکت نمی کنیم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در پی نشست وزرای نفت کشورهای عربستان، قطر، روسیه و ونزوئلا در دوحه و توافق آنان بر حفظ میزان تولید فعلی نفت، قرار شد از ایران و عراق هم بخواهند برخلاف اظهارات پیشین خود از افزایش تولید خودداری کنند. شاهین بشیری در همین باره گزارش می‌دهد.
در پی توافق چهار کشور نفتخیز در نشست دوحه مبنی بر عدم افزایش میزان تولید نفت خام، وزرای نفت ونزوئلا و عراق روز چهارشنبه به ایران سفر کردند تا مواضع تهران در این زمینه را مورد بحث و بررسی قرار دهند. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، سرنوشت معاملات جهانی نفت میتواند در بحث‌هایی رقم بخورد که روز چهارشنبه 28 بهمن در دیدار وزرای نفت ونزوئلا و عراق با همتای ایرانیشان صورت می‌گیرد. اولوخیو دل پینو وزیر نفت ونزوئلا پس از توافق دوحه از ادامه مذاکرات مربوط به کاهش میزان تولید با ایران و عراق در روز چهارشنبه خبر داده بود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزیران نفت عربستان، قطر، روسیه و ونزوئلا در نشستی مشترک که روز سه‌شنبه در دوحه پایتخت قطر برگزار شد، توافق کردند که در صورت موافقت دیگر تولید کنندگان مهم نفت خام، میزان تولید نفت را در سطح ماه ژانویه، دی و بهمن ماه نگاه دارند. این در حالی است که بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت ایران، در واکنش به توافق دوحه اعلام کرد این موضوع جای بحث و بررسی دارد و باید دید آنها چه منظوری دارند. وی با بیان اینکه همسو با این موضوع قرار است روز چهارشنبه عادل عبدالمهدی وزیر نفت عراق و ائولوخیو دل پینو وزیر نفت ونزوئلا برای برگزاری جلسه ای سه جانبه به تهران بیایند، اضافه کرد بازار نفت همکنون با مازاد ارز روبروست و ایران از سهم خود صرف نظر نمی کند. آقای زنگنه پیش از این در برنامه‌ای که 15 بهمن 93 در تلویزیون جمهوری اسلامی پخش شد گفته بود
اوپک طوری باید رفتار بکنه که ضمن اینکه قیمت قابل قبولی داره، سهم خودش هم از در بازار به مرور افزایش بده، نه یک شبه.
ایران قبل از تحریم‌ها روزانه 2,200,000 بشکه صادرات نفت داشت، اما در دوران تحریم‌ها این میزان به حدود 1,000,000 بشکه سقوط کرد و گزارش‌ها حاکی است که بعد از اجرای برجام این مقدار به 1,300,000 تا 1,400,000 بشکه افزایش پیدا کرده است. مهدی ورزی، کارشناس بین‌المللی نفت، ساکن لندن، در تشریح گفته وزیر نفت ایران مبنی بر مازاد عرضه در بازار کنونی نفت و همچنین موضع ایران در قبال توافق دوحه به رادیو فردا میگوید
دو سال پیش که اوپک تصمیم گرفت سهمیه بازار خودش رو حفظ کنه و تولید دیگه کم نکنه، اون موقع عربستان سعودی بین 8 تا 9 میلیون بشکه در روز تولید میکرد. الان رسیده به 10.5، یعنی 1.5 میلیون بشکه در روز تا 2 میلیون بشکه در روز تولیدش رو اضافه کرده. حالا اون موقع که اینا تصمیم گرفتند، عربستان سعودی چند هدف داشت. یکی این بود که زیر پای افزایش تولید نفت تو امریکا رو بشوره، چون امریکا از قیمت بالای نفت خیلی استفاده کرده، اون شرکت‌های آمریکایی خیلی تولیدشون بالا برده بودن. دوم اینه که اینها تصمیم گرفتن از بس نگران مسئله مذاکرات هسته‌ای بین غرب و ایران بودن، سعی کردن زیر پای بشورن، نتونستند. گفتن خیلی خوب، ما پای اقتصاد ایران رو خواهیم شست، نمیذاریم ایران از این مذاکرات سود ببره. و عربستان سعودی به این فکر افتاد که اگه قیمت نفت پایین بمونه زیر پای پوتین هم میتونه بشوره. ایران به دلیل سیاسی 1,000,000 بشکه در روز، اقلا 1,500,000 بشکه در روز سهمیه نفتش رو از دست داده. بنابراین ایران این حق رو داره که اقلا به اون مقدار سابق تولیدش دوباره برسونه و ایران هم کم کنه زیاد کنه فکر نمی کنم خیلی اثر بذاره.
قیمت نفت در 18 ماه گذشته حدود 70% کاهش یافته و برای نخستین بار طی بیش از یک دهه گذشته از حدود 115 دلار در اواسط سال 2014 میلادی به زیر بشکه‌ای 30 دلار رسید. ونزوئلا بیشترین خسارت را از کاهش بهای نفت خام داشته و نفت زیر بشکه 30 دلار توازن بودجه روسیه را نیز تحت تأثیر قرار داده است. اقتصاد عربستان نیز به شدت در نتیجه روند کاهشی بهای نفت آسیب دیده است. این کشور در سال میلادی گذشته کسری بودجه 98 میلیارد دلاری را تجربه کرد. پرویز مینا، کارشناس نفت ساکن پاریس، در مورد تأثیر نتایج نشست چهار جانبه دوحه بر بازار جهانی نفت و بالطبع اقتصاد این کشورها معتقد است:
این توافق فقط یک اثر میتونه داشته باشه و اون است که قیمت بیش از این نزول نکنه.
عربستان که پیش از این با افزایش تولید نفت تلاش داشت ایران و روسیه را در کسب درآمد از نفت تحت فشار بگذارد، در نهایت پس از اینکه خود و همسایگان عربش با کمبود بودجه ارزی و همچنین کسری بودجه مواجه شدند و افزایش قیمت فرآورده‌های نفتی در داخل کشور نیز نتوانست معضل مالی آنها را حل کند، به ناچار در صدد تجدید نظر در میزان تولید نفت با هدف به تعادل رساندن قیمت آن در سطح بازارهای بین‌المللی شد.
تغییر یکی از متغیرهای اساسی اقتصاد ایران.
این همه فاصله بین نرخ سود بانکی و نرخ تورم غیر قابل توجیه است.
من آرش حسنیا هستم و دعوت میکنم که شنونده نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا باشید. در این نماگر آثار و تبعات کاهش نرخ‌های سود بانکی در اقتصاد ایران موضوع برنامه است. چهارشنبه‌ها در مجله شامگاهی رادیو فردا ساعت 7 بعد از ظهر به وقت تهران.
عربستان و ترکیه برای اعزام نیروی زمینی به سوریه اعلام آمادگی کردند، در حالی که نخست وزیر ترکیه گفته است اگر متحدینش خواهان حضور نیروهای نظامی ترکیه شوند در این نبرد شرکت می کند. آنکارا در شمال سوریه دست به حمله علیه کردها این کشور زده است. این اقدام ترکیه با مخالفت اعضای شورای امنیت روبرو شده. پرمانی وحید منش گزارش می دهد.
در حالی که مسکو میگوید بنا به درخواست دولت مشروع سوریه وارد جنگ داخلی آن کشور شده است، از سوی دیگر حملات اخیر روسیه و ارتش سوریه سبب شده تا دیگر قدرت‌های منطقه‌ای مخالف اسد، عربستان سعودی و ترکیه نیز بر اقدامات خود در سوریه بیفزایند و از لزوم اعزام نیروی زمینی به آن کشور سخن بگویند. رخدادهای تازه گفتگوها برای پایان دادن به بحران 5 ساله سوریه را با مشکلات تازه‌ای روبرو کرده است. عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان سعودی روز شنبه در جریان نشست امنیتی مونیخ بر لزوم کنارگیری آقای اسد و عزم راسخ سعودی‌ها در به انجام رساندن این مهم گفت:
در سوریه ما اگر امکانش باشد به دنبال تغییرات سیاسی هستیم. با حذف مردی که مسئول مرگ بیش از 300 هزار نفر و آوارگی 12 میلیون نفر از مردم کشورش و سرگردانی یک ملت شده، مردی که مؤثرترین عامل رشد افرادگرایی در منطقه است، این هدف ماست و به آن خواهیم رسید.
در مقابل، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز سه‌شنبه 27 بهمن ماه در بروکسل در دیدار با همتای خود نسبت به حضور نظامی کشورهایی که بدون اجازه حاکمیت سوریه وارد این کشور می‌شوند هشدار داد و آن را ناقص قوانین بین‌المللی دانست. این هشدار در حالی صورت گرفته است که نیروهای ترکیه در روزهای گذشته مواضع نیروهای کرد سوریه را در شمال این کشور هدف قرار دادند. قدیر گلکاریان تحلیلگر مسائل ترکیه در این ارتباط به رادیو فردا میگوید:
ترکیه با توجه به باوری که از ابتدای بروز بحران در سوریه به سقوط اسد داشته، روابطی را به صورت راهبردی با نیروهای معارض و تروریستی داشته. اکنون با حملات به وقوع پیوسته از سوی اتحاد دموکراتیک سوریه و نیروهای یپگ وابسته به پیده یا همون کردهای سوری که با حمایت نیروهای اسد و پشتیبانی جنگنده‌های روسی اتفاق میفته، صفحه موازنه نظامی به هم خورد. به طوری که با پیشروی نیروهای دولتی سوریه به تل رفعت و تصرف اونجا و حرکت به سمت شمال از یک سو، همچنین حمله نیروهای کرد سوریه از سمت شمال غرب به سمت ازاز و به دست گرفتن فرودگاه نمر، باعث شده که راه استراتژیک و لوجستیکی ترکیه به گروه‌های مورد حمایتش قطع بشه. سقوط ازاز به منزله سقوط حلب و به دنبال اون ادلب خواهد بود.
شورای امنیت سازمان ملل متحد نسبت به حملات اخیر ترکیه علیه کردهای سوریه ابراز نگرانی کرده و از ترکیه خواسته از قوانین بین‌المللی تبعیت کند. با وجود اخطار کشورهای غربی به ترکیه، سفیر این کشور در واشنگتن در مصاحبه با روزنامه واشنگتن پست حمایت ایالات متحده از شبه نظامیان کرد سوریه را یک اشتباه بزرگ راهبردی توصیف کرد و در مورد خواست آمریکا برای توقف حملات ترکیه علیه کردهای سوریه ابراز سرخوردگی کرد. میثم بادامچی استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل منطقه‌ای و کردها ساکن ترکیه در ارتباط با اختلافات جدید میان ترکیه و آمریکا به رادیو فردا میگوید:
در مورد آمریکا که تهدید اصلی رو مخصوصا بعد از این حملات اخیر داعش تو یک سالی سال نیم اخیر گذاشته رو داعش، یعنی اول اولویتش اسد بود الان شده داعش بعد اسد، خب این یک اختلاف عمده ایجاد کرده بین ترکیه و اینجا به نظر من ترکیه است که باید تجدید نظر در سیاستاش کنه، که البته اونم من بعید میدونم.
در حالی که ترکیه مواضع نیروهای کرد در استان دیاربکر ترکیه را در ماه‌های اخیر بارها هدف حمله قرار داده است، از شکل‌گیری اتحاد بین کردهای ترکیه و سوریه آنطور که تحلیلگران سیاسی میگویند نگران است. میثم بادامچی:
این نگرانی داره ترکیه که در شمال سوریه یک ایالت کردی در نهایت جنگ سوریه تشکیل بشه که اونجا یک پایگاهی بشه برای پکاک ها یا کرد های نیروهای مسلح کرد ترکیه که برن و بیان و بعدا مطالبات بیشتری داشته باشن، احیانا در داخل ترکیه نارامی ایجاد کنن یا خواسته خودمختاری بشن.
حملات ترکیه در شمال سوریه می تواند به شکل گیری یک جبهه جدید در سوریه و بروز بحران های جدید منجر شود. دولت آمریکا تحت رهبری باراک اوباما تاکید کرده است که قصد ندارد وارد نبرد زمینی گسترده‌ای در خاورمیانه شود.
پروانه وحید منش گزارش می‌داد. و ما در برلین، در شهر برلین، 66مین دوره فستیوال فیلم برلین وارد روز ششمش شده. امروز در واقع روز شب ششمش رو پشت سر خواهد گذاشت. در همین باره با همکارم بابک غفوری آذر، خبرنگار اعزامی رادیو فردا، به جشنواره فیلم برلین همراه میشیم از طریق خط تلفن. بابک، فیلم مهمی که در بخش مسابقه امروز به نمایش در اومده باشه، یکی از این فیلم‌ها مستندی بود که درباره در واقع ساکسنت هم بود و ایران هم محور اصلیش بود. یک توضیحی درباره این فیلم بده که در این فیلم چه در واقع مسائلی دقیقاً مطرح شد و مختصاتش چه بود؟
درسته مرداد، فیلمی که شما اشاره میکنید فیلم مستندی به نام روزهای صفر، مستندی بود که پیش از شروع جشنواره از این ممان یکی از دو مستند مهمی که امسال در جشنواره برلین به نمایش در میومد یاد میشد. مستند اولی مستندی بود درباره مهاجران که داستانش در جزیره لامپدوزای ایتالیا میگذشت، اون هم مستند بدی بود با توجه به اجازه فیلمساز برای اینکه از عملیات نجات نیروی دریایی ایتالیا فیلم بگیره. اما این مستند اهمیتش از ابعاد گوناگون بود، یکی افرادی که در این مستند حضور داشتن و صحبت میکردن، رؤسای پیشین سازمانهای اطلاعاتی آمریکا و برخی مقامهای دولت آمریکا در این مستند صحبت میکردن و پس از اون مجموع اطلاعاتی بود که سازندگان مستند اعلام میکردن از برخی همکاران سنودن، کارمند پیشین سازمان اطلاعات امنیتی آمریکا جمع‌آوری کردن، حاوی اطلاعات تازه‌ای بود درباره ویروس استاکسنت و به طور کلی عملیات سایبری دولت آمریکا که با همکاری دولت اسرائیل انجام شد علیه برنامه هسته‌ای ایران. در این مستند اطلاعات تازه افشا شد، از جمله این که قرار بود شیوه جدیدتر و ارتقا یافته‌تری از این نوع حملات انجام بشه که به دستور باراک اوباما متوقف شده. این نخستین بار بود که در این مستند این موضوع مطرح میشد به نقل از منابعی در سازمانهای اطلاعاتی آمریکا، هرچند سازندگان مستند ترجیح داده بودند قبل از نمایش فیلم یا در واقع همین صبح امروز همزمان با نمایش فیلم در برلین این اطلاعات رو در اختیار روزنامه نیویورک تایمز قرار بدن تا اونها هم همزمان با نمایش فیلم این اطلاعات رو منتشر بکنند. در مجموع مستند قابل توجهی است که انتظار میره طی روزهای آینده بیشتر درباره‌اش صحبت بشه. اما نکته در این باره جالب اینجاست که سازندگان فیلم در نشست مطبوعاتی گفتن که مقام‌های ایران اجازه فیلمبرداری در داخل ایران رو به اونها ندادن و حاضر به صحبت با سازندگان فیلم هم نشدن.
استقبال از این مستند چطور بود؟ یعنی آیا برای دیدنش هم سالن چجور استقبال نشون داده بودن؟ روزنامه‌نگاران یا غیره و بعداً نظرات چی بود درباره کل فیلم؟
نظران که خیلی اتفاق مهمی بود از لحاظ ژورنالیستی که خب اطلاعات تازه‌ای در ابعاد مختلف داشت افشا می‌شد، اما همین الان که صحبت می‌کنیم مراسم فرش قرمز این فیلم در حال برگزاری و در واقع نخستین نوبت نمایش رسمی فیلم همین لحظه تأخیر در حال انجام فیلم صبح امروز صرفا نمایشی برای نمایندگان رسانه‌های گروهی داشت. روال معمول برلین اینطوره که صبح فیلم های بخش مسابقه ابتدا برای خبرنگاران به نمایش در بیاد و بعد از ظهر مراسم فرش قرمز که شامل حضور عوامل و برخی تماشاگران عادی و مدعوین جشنواره برلین هست برگزار بشه. چه روزای آینده بیشتر میشه فهمید که در واقع استقبال مردم عادی از این مستند چه جوری بوده؟
خب روزای قبل فیلم لانتوری از ایران به نمایش در اومد. درباره فیلم‌های ایرانی دیگه به غیر از لانتوری چه خبر؟ آیا فیلمی هم به نمایش در خواهد اومد در این جشنواره؟
دقیقا همینطوره. همین الان که داریم صحبت میکنیم فیلم دیگر ایرانی به نام والدراما دومین نوبت نمایش خودشه که تقریبا مهمترین نوبتشه، چون در مجموعه نزدیک به کاخ جشنواره داره این نمایش انجام میشه. ساخته عباس امینی هست. این فیلم در ایران به نمایش در نیومده و یه مقدار مشکلاتی هم برای عقص و پرواره نمایشش بود و اولین نوبت نمایش فیلم در اینجا هست در جشنواره فجر شرکت نداشت. این میشه دومین فیلمی که پس از فیلم لانتوری در جشنواره برلین به نمایش در اومده. فردا ما شاهد نمایش فیلم رویاهای دم صبح که مستندی از مهرداد اسکویی خواهیم بود و آخرین فیلم هم که در بخش مسابقه به نمایش در میاد فیلم ایرانی هست، فیلم شناخته شده اجرا وارد میشود که خب اون میشه گفت مهمترین نماینده امسال ایران در جشنواره برلین. اگر فیلمی که ساخته رسمی پیتس هم هست به عنوان یک سینماگر ایرانی رو بخوایم فاکتور بگیریم، چون ما اصولا به عنوان نماینده آلمان و فرانسه در جشنواره حاضرم.
سپاسگزارم بابک غفوری آذر، خبرنگار اعزامی رادیو فردا، به فستیوال فیلم برلین با ما همراه بود. و ما از سینما بریم به فضای ورزش سری بزنیم با همکارم فریبرز غریب به آخرین خبرهایی که امروز گذشته. فریبرز، امروز در دو حوزه در واقع خبرها شاید بیشتر متمرکز بوده که بحث فوتسال بود و دیگری کشتی فرنگی آسیا. این دو تا حوزه، ابتدا از فوتسال شروع بکنیم، آخرین خبرهای این حوزه رو اگه ممکنه برای شنوندگان این بخش مجله شامگاهی بگو لطفا.
مهداد جان، دقایقی پیش تیم ملی فوتسال ایران تو یک چهارم پایانی مسابقات جام ملت‌های آسیا 2016 که در ازبکستان در جریان تونست 7-0 قرقیزستان رو ببره. با این پیروزی اومد نیمه نهایی، اما مهمتر از اون جواز حضور در جام جهانی 2016 کلمبیا رو به دست آورد. بچه های فوتسالیست ایرانی بازی فنی و تماشایی رو به نمایش گذاشتن. نیمه اول 3 تا زدن، نیمه دوم 4 تا، رو هم 7 تا گلا. یکی از یکی قشنگتر و سالونیتر و فنیتر بود. مخصوصا یه گل زد، گل هفتم، حسین طیبی با پشت پا، که من فکر میکنم گل سرسبد، یعنی گل اول این مسابقات بشه. اومد جز به 4 تا تیم. تو نیمه نهایی جمعه با ژاپن میزنه، یه بازی دیگه نیمه نهایی هم جمعه ازبکستان میزبان با تایلند میزنه. 5 تا تیم اول که ایران جز 4 تاش الان 100% هست میرن جام جهانی کلمبیا، همونجوری که گفتم.
خب در حوزه دیگری هم موفقیت‌های ورزش ایران امروز کسب کرد، شاید موفقیت‌های خیلی بزرگتری در حوزه کشتی فرنگی آسیا.
بله، امروز در تایلند هم پیکارهای کشتی فرنگی قهرمانی آسیا رو داشتیم در شهر بانکوک که شاگردان محمد بنا تو 5 تا وزن که امروز انجام شد 3 تا طلا و 2 تا برنز گرفتند. بیژن طاهری در 80 کیلو، مهدی علیاری در 98 کیلو و امیر قاسمی منجزی در سنگین وزن همه حریفاشون رو به خاک مالیدن و طلا گرفتند. 2 تا برنز هم مهدی زیوند و پیام بویری گرفتند. فردا هم 3 وزن باقی مونده انجام میشه. سامان عبدولی در 59، افشین بیابانگر در 71 و یوسف قادریان در 85. شاگردای محمد بنا که یکی از مدعیان المپیک 2016 هستند، کارشون رو تو آسیا امروز به خوبی انجام دادن و با این موفقیتی که به دست آوردن 3 تا طلا 2 برنز، تونستن خودشون رو به عنوان یک مدعی قهرمانی تحمیل کنن به حریفا.
سپاسگزارم فریبرز غریب با ما همراه بود و مروری داشتیم بر آخرین خبرهای ورزشی. و ما در ادامه در ادامه این مجله شامگاهی رو با دو بخش در واقع ادامه خواهیم داد. یکی برنامه هفتگی نماگر هست که در پایان این مجله شامگاهی اون رو خواهید شنید و پیش از اون اما نگاهی میکنیم با همکارم سمیرا قرائی به نمایندگان زنی که در مجلس گذشته در مجلس شورای اسلامی مجلس نهم حضور داشتن، کارنامه اونها رو در این برنامه همکارم بر خواهد رسید. با من مهرداد قاسمفر در این مجله شامگاهی همراه بودید. توجه شما رو به این دو برنامه جلب میکنم با آرزوی بعد از ظهر و شبی آرام و سرشار از شادمانی برای همه شما شنوندگان رادیو فردا.
مجلس نهم آخرین نفس‌های خود را می‌کشد و صندلی‌های سبز و بهارستان به زودی پذیرایی نمایندگان جدیدی خواهد شد. اما لوایح پیشنهادی، تصویبی و عملکرد زنان مجلس نهم در کتاب ذهن ثبت خواهند ماند. از مجموعه 288 نماینده مجلس نهم تنها 9 تن از آنها زن بودند و از میان این 9 زن تنها 3 تن از آنها صاحب سمتی در یکی از 17 کمیسیون مجلس به استثنای کمیسیون زنان. خانم ها لاله افتخاری، زهره طبیب زاده نوری، نیر اخوان، فاطمه آلیا، فاطمه رهبر، مهناز بهمنی، شهلا میرگلوی بیات، حلیمه آلی و سکینه عمرانی کسانی بودند که توانستند در مجلس نهم به عنوان نماینده از خواسته ها و مطالبات مردم منطقهشان و در مجموع مردم ایران دفاع کنند. از میان این زنان 4 تن سابقه حضور در مجلس هشتم را داشت و لاله افتخاری از اعضای جبهه پایداری در مجالس هفتم و هشتم و نهم نیز سابقه نمایندگی داشت. یکی از نخستین اقدامات این زنان در بعد به ورود تغییر نام فراکسیون زنان به فراکسیون زنان خانواده بود، چرا که به زعم آنها زنان این مجلس خانواده محور بودند و در مبحث زنان نمیتوان بحث خانواده را از زن جدا کرد. محبوبه عباس قلی‌زاده فعال حقوق زنان مقیم آمریکا معتقد است که جهتگیری کلی نمایندگان راستگرای مجلس نهم تنها محکم کردن وجه مادرانه زن و تقویت روحیه خانه‌نشینی او بوده و زن را تنها در نهاد خانواده تعریف کردند.
میشه چنین برداشتی رو کرد که موضع‌گیری یا جهتگیری کلی نماینده های راستگرای مجلس به خصوص زنان، محکم کردن وجه مادرانه زن و تقویت بخش منفعل و بخش خانه نشینی زن بوده، حتی نه خانواده. بنابراین وقتی ما میگیم فراکسیون زنان و خانواده، این نقطه زن به نفع خانواده نبوده، کارشون به نفع خانه نشینی زنان بود، به نفع اون وچه زنی که نشینن در خانه و زاین شیران نرش بوده.
کم تذکر ترین نمایندگی مجلس این دوره هم یک زن است، نیر اخوان. اما در میان همین زنان لاله افتخاری از باقی خبرسازتر است. عضو کمیسیون فرهنگی است و نقدهای جدی به وزارتخانه ارشاد دارد. در برنامه سینمای هفت ظاهر می شود و مقابل رسول صدرعاملی کارگردان سینما می نشیند و علی‌رغم آنکه در این برنامه می گوید خیلی فیلم نمی بیند، از سیاه نمایی در سینمای ایران و مرزهای سینمای اجتماعی می گوید. سوابق لاله افتخاری را از احسان مهرابی خبرنگار پارلمانی سابق مقیم آلمان بشنوید.
خانم لاده افتخاری که این اواخر بیشتر به دلیل نامه‌شون به همسر آقای اردوغان مشهور شدن، در مجالس گذشته و مجلس نهم میشه گفت که خیلی در حوزه‌های سیاسی یا بحث‌های حاشیه‌ساز و جنجالی خیلی وارد نشدن و پیگیر مباحثی مثلا مانند تشکیل فراکسیون قرآن و اطرت بودن در مجلس یا مواردی که بیشتر به موضوعات دینی مربوط می‌شد.
لاله افتخاری که ریاست کمیسیون قرآن و عترت را بر عهده دارد، خود یکی از مبلغین حجاب و مدافعان طرح آمران به معروف و ناهیان از منکر است. صحبت‌های او را بشنوید در گفتگو با شبکه چند رسانه‌ای آرمان.
دختر خانمی، خانم جوان، اگر فکر کنه که اگر اون امروز با این پوشش آمد در جامعه، میلیون ها نفر ممکنه با پوشش شبیه او یا بدتر در مقابل چشمان همسرش، برادرش، پدرش به هر حال حرکت کنن در جامعه، که یعنی او اگر آسیب میزنه به چند نفر، میلیون ها نفر آسیب میزنه به زندگی او، کیان زندگی او، سعادت او، فرزند او، آینده او، همه اینا رو دارن در خطر قرار میدن، خودش قطعا یه دو تا چهار تا هم که کنه برمیگرده.
اما به لوایح مجلس نهم در حوزه زنان بپردازیم که تقریبا با هیچ مخالفت جدی از سوی زنان مجلس مواجه نشدند. تصویب لایحه حمایت از خانواده، لایحه صیانت از حریم عفاف و حجاب، اصلاح قوانین مربوط به تنظیم جمعیت، طرح کاهش ساعت کار زنان شاغل و بیمه زنان خانه‌دار از مواردی هستند که امضای اغلب این زنان را بر پیشانی دارند. احسان مهرابی 9 زن مجلس نهم را زنانی بی ابتکار در لوایح و طرح‌های مربوط به حوزه زنان می‌داند.
در موضوعاتی که به زنان مربوط می‌شده در جامعه و فعالین زنان مطالباتی را داشتند، معمولاً نگاه یا موضع نمایندگان زن مجلس مخالف دیگر فعالین زن بوده و حتی در مواردی مواضعی که داشتند مواضع شدیدتری از مواضع مردان اصولگرا بوده. در بیشتر موارد، از جمله ورود زنان به ورزشگاه‌ها، بحث اسید پاشی‌ها، بحث امر به معروف و نهی از منکر و دیگر موضوعاتی که به نوعی به آزادی‌های زنان مربوط می‌شده، نمایندگان زن مجلس نهم مواضعی شبیه به نمایندگان مرد مجلس داشتن و در هیچ موقعی نشد که این نمایندگان بتونن یک موضع متفاوتی داشته باشن و یا بتونن به صورت مستقل اقدامی را درباره زنان پیش ببرن.
فاطمه رهبر، رئیس کمیسیون زنان و خانواده، در مناظره با الهه کولایی، عضو شورای هماهنگی مجمع زنان اصلاح طلب و نماینده مجلس ششم، لایحه حمایت از خانواده را از مترقی ترین قوانین جمهوری اسلامی ایران خوانده بود. مهرانگیز کار، وکیل و فعال حقوق زنان مقیم آمریکا، معتقد است که 9 زن مجلس در حوزه زنان صدای زن ایرانی را نمایندگی نکردند.
توقع این است که این معدود زنانی که خب از چندین فیلتر میگذرند و وارد مجلس میشن، یه بخشی از اوقاتشون رو اختصاص بدن به بسیار مسائل زنان و صدای زنان بشن. به نظر من اگر هم صدایی داشتند این خانم ها، این صدای زنان ایران نبوده، بلکه صدای خب خودشون و صدای مردانی بوده که به اونها کمک کردن تا بتوانند وارد مجلس بشن. این صدا کاملا ضد برابری حقوق زن و مرد و حتی میتونیم ادعا کنیم ضد بهبود وضعیت حقوقی زنان هست و این صدا بیشتر تأکیدش بر خانه نشینی زنان و مادری زنانه، تازه در این حالت هم اساساً کمکی نرسونده به اینکه مادر خب توانا باشه برای اینکه اشتغال رو منع میکنه برای زنان و طبیعتاً زنی که دست خالی هست و از نظر مالی تمکن نداره نمیتونه مادر خوبی هم باشه.
زنان مجلس نهم در قبال بسیاری از اتفاقات اجتماعی مربوط به حوزه زنان نیز ساکتند. مسائلی مانند عدم اجازه به زنان برای ورود به ورزشگاه‌ها که با دستگیری قنچه قوامی، دختر جوان ایرانی بریتانیایی، در خرداد سال 93 اوج می‌گیرد و با چنین واکنشی از سوی لاله افتخاری مواجه می‌شود. خانم افتخاری در گفتگو با شبکه چند رسانه‌ای آرمان:
ورود خانم‌ها به ورزشگاه‌ها یک نسخه نامناسبیه و اشتهای کاذبیه و آدرس اشتباهیه که داره دشمن برای ما میپیچه. مطالبه اصلی میتونم بگم 999 در 1000 مردم ما، اگر نگم بیشتر، این نیست.
علی‌رغم آنکه نماینده‌ای مثل کمال‌الدین پورمؤذن در صحن علنی مجلس ورود به باشگاه‌ها را از حقوق مسلم زنان می‌داند، اما فراکسیون زنان مشخصاً می‌گوید که اعتقادی به حضور زنان در ورزشگاه‌ها ندارد. یا مسئله اسیدپاشی به صورت زنان در اصفهان که علی‌رغم تجمع مردم مقابل مجلس با سکوتی پارلمانی مواجه می‌شود. بجز خانم‌ها فاطمه رهبر و حلیمه عالی که به هیچ عنوان در این خصوص اظهار نظری نکردند، باقی نمایندگان زن آن را گردن عوامل بیگانه و خارجی انداخته و گفتند که همزمانی این رویداد با اجرایی شدن طرح آمران به معروف و نهیان از منکر نشان از مشکوکی آن دارد. شاید سالهای مجلس نهم بیش از هر چیز با مسئله برجام، تحریم‌ها و اختلافات بر سر مذاکرات هسته‌ای به یاد آورده شود. با این حال در این 4 سال لوایحی مربوط به حوزه زنان هم تصویب شده است. سوال این است که اگر در سالهای بعد به فعالیت این 9 زن نگاهی بیاندازیم، ذهن به سوی کدام کلمه سوق می‌کند؟ محبوبه عباس‌خلیزاده، فعال حقوق زنان.
کارنامه نماینده‌های زن این دوره مجلس را اگه بخوایم نگاه بکنیم، می‌تونیم خیانت به جامعه زن محسوب بکنیم تا خدمت. این خیانت رو می‌تونیم اینجور توضیح بدیم که تو شرایطی که توجه جامعه به مسئله تحریم و برجام بود، بحران اقتصادی مسئله اول مردم بود، نیازهای اولیه باعث شد که مردم نتونن توجه بکنن به نیازهای دانویه‌شون. در یک چنین شرایطی ما می‌بینیم نماینده‌های زنان مجلس تونستن از قفلت اجتماعی به ضرر زنان تا اونجایی که بتونن استفاده بکنن، از جلوسازی زنان در ورزشگاه ها تا مسئله جمعیت، تا مسئله اسیدپاشی، تا مسئله دورکاری زنان، تا مسئله محدود کردن اشتغال زنان، تا مسئله لایحه خانوادگی. تمام این دستاوردها منفی و واکنشگرا بوده و حتی اگه بخوایم مقایسه کنیم با مجلس اول که جامعه تو شرایط انقلاب بود، کارنامه زنان در این دوره مجلس وخیم‌ترین و خیانت‌بارترین کارنامه‌ای بوده که در کل طول ادوار مجلس بعد از انقلاب وجود داشته.
با مهرنگیز کار، فعال حقوق زنان از مجلس مردانه و تعداد اندک نمایندگان زن میگویم، اما او معتقد است که نمیتوان تصویب لوایح این مجلس را با کم شمار بودن تعداد نمایندگان زن توجیه کرد.
من به شما میگم که اگر که این 9 تا زن یا حتی 2 تا از این 9 تا زن یا حتی 1 دونه از این 9 تا زن میخواستن گشایشی در بیان وضعیت زنان به وجود بیارن، در جای کسی که نماینده‌ای که میتونه بره و پیش از دستور حرف بزنه، میتونستن حرف بزنن و دست کم اون فضا رو یک کمی درش تغییر به وجود بیارن. طرحایی که بسیار مضر به حال زنان هست، اغلب امضای زنان مجلس زیرشه.
شاید مردم در انتخابات پیش رو به زنان بیشتری رای دهند و شاید زنانی که بر صندلی‌های سبز جلوس می‌کنند گوش شنوای بهتری، زبان تندتری و شهامت بیشتری برای پیگیری مطالبات زنان گوناگون ایران داشته باشند.
مردم به نظام اعتماد دارن، وقتی انتخابات هست میان وارد انتخابات میشوند، رأی میدن.
میزان رأی ملت هست.
هیچ مقامی بدون رأی مستقیم یا غیر مستقیم مردم مشروع نخواهد بود.
تریبونداران مراقب حرفاشون باشن.
گزارش های خبری تحلیلی انتخابات 7 اسفند را از رادیو فردا بشنوید.
نمایندگان محترم، در حال دور خوردن هستید. چشمامونو باز کنیم، بیدار شیم.
اینا میخوان برن مجلس چیکار کنن؟
حرف حق ممکن است برای بعضیا تلخ باشد، اما گوش کنید، گوش کنید.
پوشش خبری تحلیلی انتخابات ایران با رادیو فردا.
پایان رأی‌گیری.
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنیا هستم و این هفته با شما درباره آثار و تبعات کاهش نرخ‌های سود بانکی صحبت می‌کنم. با من همراه باشید. برای نخستین بار نبود که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از کاهش نرخ سود بانکی و تناسب این نرخ با نرخ تورم سخن میگفت. او پیش از آن که در روز شنبه و در 55مین مجمع عمومی بانک مرکزی به این خواست و منطق اشاره کند، بارها از کاهش نرخ سود بانکی سخن به میان آورده بود.
سود تسهیلات باید بیاد پایین، خود به خود سود سپردم متعادلش باید بیاد پایین تا ما بتونیم حرکت بدیم و این همه بخش اقتصادی ما به ویژه بانک‌های ما به ویژه بانک مرکزی ما در این زمینه باید فعال بشن.
منطق تعیین نرخ سود بانکی با نرخ تورم منطقی اقتصادی است که صاحب نظران پرشماری از آن دفاع می‌کنند. در میان دولت نیز این صاحب نظران و کارشناسان کم نیستند. محمد باقر نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی ایران از جمله مسئولان اقتصادی دولت 11 است که بر این منطق پافشاری دارد.
این همه فاصله بین نرخ سود بانکی و نرخ تورم غیر قابل توجیه است.
از دیگر مسئولان دولتی در تیم اقتصادی دولت که به این منطق و تناسب اشاره می کنند، علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی است که البته در کنار سخن گفتن از این تناسب، پای عوامل دیگری را نیز به میان می کشد.
ما روشی برای کاهش نرخ سود انتخاب بکنیم که در عمل اطمینان پیدا بکنیم نرخ مورد نظر، نرخ هدف در دنیای واقع در نظام بانکی ما جاری و ساری و محقق میشه. اینکه نرخ سود متناسب با نرخ بازدهی بخش واقعی اقتصاد تعیین بشه، در این خصوص هم هیچ گونه اختلاف نظری بین اعضا نیست.
اما تعیین نرخ سود بانکی همگام با تورم موجود یا تورم انتظاری منطق و تناسبی مختص دولتی ها نیست. بیرون از حاکمان اقتصادی این روزهای ایران، کارشناسانی همچون فریدون خاوند، اقتصاددان مقیم پاریس نیز بر این منطق اصرار دارند.
قاعدتا وقتی نرخ تورم در کشوری پایین میاد، نرخ بهره‌ای هم که به سپرده گذاران پرداخت میشه کاهش پیدا میکنه و همین کاهش به بانک ها امکان میده تسهیلات رو با شرایط آسونتری از جمله با نرخ سود یا بهره پایینتر در اختیار متقاضیان قرار بدن. در حال حاضر بر پایه آمار بانک مرکزی نرخ تورم حدود 13%. بنابراین منطق حکم میکنه که نرخ سود بانکی هم پایین بیاد، هم برای سپرده‌گذاران و هم برای متقاضیان تسهیلات.
اکبر کمیجانی اقتصاددان و قائم مقام بانک مرکزی نیز طی روزهای گذشته با حضور در یک برنامه تلویزیونی اشاره دارد که برای تعیین نرخ سود بانکی باید به جز بازار پول بازارهای دیگری را نیز رصد کرد و تعادل در آنها را به نظاره نشست.
از نظر تئوریکی ارتباط تنگاتنگ بین نرخ تورم، نرخ سود بانکی و نرخ ارز داریم. در سطح اقتصاد کلان 3 قیمت مهم هستند که نرخ تورم معرف قیمت کالاها و خدمات، نرخ ارز معرف ارزش پول ملی بر حسب پولهای جهان روا و خارجی، و همچنین نرخ سود بانکی معرف هزینه سرمایه و منابع مالی هستش و ارتباط تنگاتنگی به لحاظ نظری بین این سه نرخ وجود دارد. اصل و اساس اینها هم نرخ تورم هستش و معمولا ما در ادبیات اقتصادی و همچنین در تجربه همین گونه عمل میشه. نرخ سود بانکی متأثر از نرخ تورم هستش. معمولا نرخ سود اسمی در بازار، چه در بازار پول باشه در چه بازار مالی باشد، یک حاشیه سودی بر نرخ تورم بهش اضافه میشه و نرخ سود در بازار رو تعیین میکنه.
بانک مرکزی و دولت 11 با توجه به کاهش نرخ تورم در ماهای گذشته و لزوم کاهش نرخهای سود بانکی برخلاف دولت پیشین، به جای تعیین یکباره نرخ سود بانکی از سوی شورای پول و اعتبار، سازوکارهای معمول پولی و بانکی در جهان را به کار گرفت. در این راستا بانک مرکزی و دولت چند اقدام را سامان بخشیدند. کاهش نرخ سود بین بانکی که هزینه تأمین مالی و پولی بین بانک ها از یکدیگر را کاهش می دهد یکی از این اقدامات بود. اقدام دیگر بانک مرکزی کاهش نرخ سپرده قانونی بانک های خوش حساب برای افزایش توان این دسته از بانک ها و به نوعی اعمال رتبه بندی بانک ها بود. توسعه بازار بدهی دیگر اقدام مهم دولت و بانک مرکزی در این دوره کاری است تا با استفاده از نوسانات ارزش این اوراق بتوان نرخ سود بانکی را به جای دستوری بر اساس واکنش‌های بازار به دست آورد. این تمهیدات برای آن بوده و هست تا شورای پول اعتبار به عنوان مرجع تصمیم گیری درباره نرخ سود بانکی بتواند نرخ سودهای سپرده و تسهیلات را کاهش دهد. اما شورای هماهنگی بانک‌ها و کانون بانک‌های خصوصی منتظر این مقدمه چینی نماند. دوشنبه شب اعضای این شورا و کانون توافق کردند تا از اول اسفند ماه نرخ سود بانکی کاهش یابد. عبدالناصر همتی، مدیر عامل بانک ملی ایران و دبیر شورای هماهنگی بانک‌ها با حضور در برنامه‌ای تلویزیونی درباره این تصمیم اینگونه توضیح داده است.
برای کاهش سود تسهیلات که در واقع اصل اساسی تولید کشورمون هست و فعالیت‌های اقتصادیمون وابسته به این هست، ما چاره‌ای نداریم که قیمت تمام شده پول رو در بانک‌ها بیاریم پایین، و برای اینکه قیمت تمام شده پول پایین بیاریم، مهمترین رکنش واقعا سود سپرده‌هاست. واقعاً بیش از 90% هزینه‌های بانک‌ها سودیه که بابت سپرده‌ها پرداخت می‌کنن. پس بنابراین طبیعیه که ما ابتدا بریم روی سود سپرده‌ها و قطعاً باید سود تسهیلات هم کاهش پیدا بکنه. این طبیعیه و هدف اصلی و قایی سیستم بانکی، بانک مرکزی، دولت محترم اینه که انشالله به اون مرحله برسیم.
تنها یک روز پس از این تصمیم، شورای پول و اعتبار بانک مرکزی نرخ‌های سود تسهیلات بانکی را تغییر داد. بر این اساس نرخ سود تسهیلات عقود مشارکتی از 24 به 22% و نرخ سود تسهیلات عقود مبادله‌ای از 21 به 20% کاهش یافت. همچنین شورای پول اعتبار کاهش نرخ سود سپرده‌های یک ساله به 18% را که مورد توافق بانک‌ها بود به تصویب رساند. اما این توافق برای کاهش نرخ سود بانکی و به تبع آن کاهش نرخ سود تسهیلات که مد نظر بانک مرکزی هم هست، چه آثاری بر جای خواهد گذاشت؟ این پرسش را احمد علوی، استاد اقتصاد دانشگاه در استکهلم سوئد، این گونه پاسخ می‌گوید.
یکی از شرط‌های خروج از رکود و سرعت دادن به فرایند رشد اقتصادی، کاهش نرخ بهره و در پیش گرفتن سیاست‌های انبساطی بانکیه. کاهش نرخ بهره و سیاست انبساطی میتونه سرمایه‌گذاری در بخش‌های گوناگون اقتصادی و به خصوص بنگاه‌های کوچک و متوسط و بخش مسکن رو فعال بکنه و به این وسیله با رشد اقتصادی در چنین صنایعی فرصت‌های شغلی تازه ایجاد خواهد شد. پرداخت سود و بهره بالا به سپرده‌گذاران الان خودش یک مانعی شده برای سرمایه گذاری در بخش‌هایی که ریسک پذیر هستند و منابع کلانی در بانک‌ها حبس شد.
با این حال تصمیم دوشنبه شب شورای هماهنگی بانک‌ها و کانون بانک‌های خصوصی مبنی بر کاهش نرخ سود سپرده‌ها چندان مایه خوشبینی نیست. چرایی این بدبینی را فریدون خاوند، استاد اقتصاد دانشگاه رنه دکارت در پاریس اینطور پاسخ داده است.
به دلایل متعدد این گونه توافق‌ها نمیتونه خیلی مؤثر باشه. اولا بانک‌ها راه‌های متعددی دارند برای دور زدن این نوع نرخ سودهای مبتنی بر توافق‌های جمعی. علاوه صدها مؤسسه مالی و اعتباری در کشور وجود دارند که نرخ بهره رو بر پایه عرضه و تقاضا در بازار تعیین میکنند. از طرف دیگه بانک ها با تنگنای شدید منابع روبرو هستند و منابع محدودشون رو هم به تسهیلات عمدتا در اختیار صاحب امتیازان قرار میدن. بقیه مجبورن برن به طرف بازار سیاه و وام بگیرند با نرخ بهره هایی که حتی به 70% هم میرسه.
با اینکه به نظر میرسد کسی در کل و در اصول با کاهش نرخ سود بانکی مخالفتی ندارد، اما این توافق بر سر کاهش نرخ سود بانکی در جایی غیر از شورای پول اعتبار مخالفانی دارد. این مخالفان زمانبندی نامناسب را یکی از مخاطرات این کاهش اعلام می کنند. کاهش نرخ سود توافقی و شکلگیری نرخ واحد برای تمام بانک ها دلیل دیگری برای مخالفت است که مخالفان به آن اشاره دارند. و گروهی رقبای غیرقانونی بانک ها در بازارهای غیرمتشکل پولی را عامل دیگری برای آن می دانند که بازی کاهش نرخ سود برهم خواهد خورد. در این میان بازارهای موازی نیز می توانند مقصد سپرده های فراری داده شده از بانک ها باشند که تبعات این مهاجرت نوسان قیمتی در بازار ارز و سکه و طلا و مسکن خواهد بود. با این همه یک چیز تردید ناپذیر است و آن این که بانک ها و مشکلات شبکه بانکی نخستین مانع شکلگیری رونق اقتصادی در ایران است و باید اصلاح در این بخش پیش از هر اصلاحی در هر حوزه‌ای در دستور کار قرار گیرد. به پایان نمایگر این هفته رسیدیم. راه ارتباطی من و شما آدرس ایمیل برنامه namayar@radiofarda.com. منتظر ایمیل هاتون هستم. تا هفته و نمایگری دیگه، روز روزگارتون خوش.
شما می توانید روی این طول موج ها و فرکانس ها صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر
ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از 7:30 صبح تا 15:30 ردیف 22 متر برابر با 13710 کیلوهرتز،
از ساعت 8 صبح تا 19 ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از ساعت 10 صبح تا 9:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از ساعت 12 ظهر تا 6 عصر ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز،
از ساعت 3:30 بعد از ظهر تا 6:30 عصر ردیف 19 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
و ساعت 7 عصر تا 7:30 صبح ردیف 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز موج متوسط 1575 کیلوهرتز صدای ما را به شما می رساند.